سلام عرض می‌کنم از سر یه کاری که دوستانی درامی خانم ها آقایان هم بخنان عزیز و سپاسگزاری می‌کنم از حضورشان در این محضر محترم و امیدوارم که گفتگوهای ما سودبخش و ثمربخش برای خودمان و برای نسل ما و جامعه ما و آینده ما. سه مناسبت ما رو اینجا گرد هم می آورد، یا دست کم در حالی که ما گرد آمده ایم سه مناسبت در کنار هم قرار گرفتند که من مایلم در این سه مورد سخنانی رو به توالی به عرض شما برسانم. مناسبت نخستین که البته خجسته باشه هم به همراه دارد، سالگرد ولادت پیامبر بزرگ اسلام است که در واقع دیروز این سالگرد بود و ما اکنون توفیق داریم که در کنار یکدیگر بنشینیم و یاد اون مرد بزرگ الهی رو بزرگ بداریم و از برکات ولایت او بهره بجوییم و با او تجدید عهد مودت و عقد ارادت کنیم و یک بار دیگر در مفهوم ایمان و مسلمانی دقت بورزیم و با خودمون بیندیشیم که این سنت و این میراث مبارکی که اکنون ما وارث آن هستیم چه بوده و برای امروز ما چه خواهد کرد. به هر حال پیامبر اسلام از موفق‌ترین مردان روی زمین و تاریخ بشریت بوده است و اگر بخواهیم به زبان دینی این سخن رو بیان کنیم چنین خواهد شد که فردی بوده است مؤید، یعنی گویی تأییداتی از ماورای این عالم پشت سر او بود و پروژه او رو به پیش می برد و چنان کرد که پس از گمنامی های نخستین و مخالفت های بسیاری که در دوران خیش داشت و جنگ های بسیار زیادی که پس از او بر سر میراث او اتفاق افتاد، اکنون بیش از 1 میلیارد مسلمان در جهان حضور دارند و تمدن اسلامی در حقیقت یکی از ماندگارترین تمدن‌های تاریخ شده است. من البته نمی‌خواهم در باب اسلام و تمدن اسلامی در اینجا سخن بگویم، قدر پیامبر عظیم‌تر از آن است که با انکار کسی کمتر شود یا با تحسین و تأیید کسی افزون‌تر شود، ولی سخنی دارم در باب خودمان، خود ما ایرانیان که اکنون در دورانی زیست می‌کنیم و در جهانی که محاصره شده ایم توسط دشمنان و حکومتی در ایران داریم که نام مسلمانی رو بر خود دارد اما کارهایی می‌کند که موجب بی‌آبرویی و شرمساری مسلمانان و بالاخص ایرانیان شده است. من در این باب می‌خواهم سخن بگویم، مخصوصاً با خارج نشینانی که ما باشیم و نوع مواجهه‌ای که باید با این حقیقت یا این واقعیت داشته باشیم. ملاحظه کنید از ابتدایی که پیامبر ظهور کردند الی زمان ناهازا و از وقتی که اسلام وارد ایران شد به هر حال همیشه مخالفانی داشته است و کسانی بودند که این کیش رو نمی‌پسندیدند، ولی البته اونچه که رخ داد این بود که سراسر ایران رو این دیانت فرا گرفت و بدل به یک سنت استوار و محکمی در میان مردم ما شد، به طوری که بیش از 1000 سال مردم ما با این دیانت زیستند و بلکه زیستن آنها مبتنی بر این تفکر دینی بود. یعنی همه روابط خودشون رو بر این اساس بنا کردند، رفت آمدشون رو، دوست گرفتن رو، دشمن گرفتن رو، خرید و فروش رو، اجاره دادن رو، اجاره گرفتن رو، ازدواج کردن رو، طلاق گرفتن رو، مسافرت رفتن رو، عبادات خودشون رو، معاملات خودشون رو، ایقاعات خودشون رو، عقود خودشون، همه اون چرا که میتوان روابط یک جامعه انسانی دانست بر اساس این دین شکل پذیرفت. ذهنیت مردم ما، سنت عملی اونها، سنت نظری اونها هم بر این اساس بنا شد. فیلسوفان ما، فیلسوفان بزرگ ما که نامهای بزرگ جهانی اند و فقط محلی و ایرانی نیستند، عارفان ما مثل ابن سینا، مثل مولوی، مثل سهروردی، مثل ابو ریحان بیرونی، مثل ملا صدرای شیرازی و ده‌ها نام بزرگ دیگر و ستاره‌های درخشان دیگر در کهکشان تاریخ، همه از دل این اندیشه و از دل این سنت برخاستند. و اکنون هم درخت تناوری است که هیچ کس حتی در عالم تصور نمیتواند گمان کند که این درخت از خاک تاریخ برکندنی است. چنین سنت ریشه‌داری که خدمات بسیار هم به مردم ایران کرده است و زندگی اونها رو با هم نظم داده و سامان داده است، اکنون به سبب اینکه حکومتی در ایران برقرار شده که با درک موجی از این میراث دینی و با خوی استبدادی که در حاکمان هست، به نام خدمت به مردم ما خیانت میکند و به نام معنویت به اونها دنیاویت و بلکه انحطاط میفروشد. چنین چیزی باعث موضع گیری های غریبی در میان ما شده است، به طوری که رفته رفته چنان شده ایم که دوست رو از دشمن باز نمیشناسیم، چنان شده ایم که هدفهای نادرست و ناسواب انتخاب میکنیم و اونها رو هدف مبارزه خود قرار میدهیم. من الان ظرف 10 سالی که تقریبا خارج از کشور زندگی میکنم به این قصه توجه و وقوف بسیار یافتم و همیشه یکی از مشغولیت‌های ذهنی من بوده است که چگونه میتوان به جماعت ایرانی حاضر در خارج از کشور این نکته رو حالی کرد که دشمن ما اسلام نیست و هدر دادن نیروی انسانی در راه مبارزه با اندیشه دینی و اندیشه اسلامی حقیقتاً زدن شیپور از سر گشاد است، حقیقتاً سوء تشخیص در مقام شناسایی دشمن است. من البته به منزله یک مسلمان معتقد و ارادتمند به پیامبر اسلام از این ماجرا رنج میبرم، اما اکنون اون رنج رو در میان نمی آورم. به منزله یک کسی که نسبت به آینده ایران نگران است، نسبت به منزله یک کسی که برای این مبارزات هدفی قائل است و مایل است که انرژی های ما، نیروهای ما هدر نرود و همه مجتمع شود و برایند واحدی داشته باشد، گمان می کنم کسانی که امروزه و خصوصا در خارج از کشور و با سوء استفاده از آزادی هایی که اینجا هست تارگت خودشون، هدف خودشون را حمله به اندیشه اسلامی قرار داده اند، بگویم که این کار به لحاظ سیاسی هم یک کاری است که سوء هدفگیری است، سوء تشخیص است و نفعی برای هیچ یک از ما ندارد، چه موافقان و چه مخالفان. شما ملاحظه بکنید که شب و روزی نیست که در این تلویزیون هایی که در خارج از کشور است، از بسیاری از سایت هایی که هست، کسانی که آشکارا اهانت به مقدسات مردم میکنند اصلا حرفه غیر از این ندارن و عزمی غیر از این ندارن، یاوه‌گویی رو به آسمان رسوندن. من گمان نمی کنم که نسبت به هیچ دیانت دیگری در سراسر جهان اینقدر سخنان موهن گفته شده باشد که در این 10-20 ساله در خارج از کشور نسبت به مسلمانی و نسبت به پیامبر اسلام گفته شده باشد، از دشنام‌های رکیک گرفته تا سخنانی که به ظاهر شبه انتقادن اما در حقیقت زخمی هستند که بر دل مسلمانان میزنن و اهانتی هستند که به مقدسات میکنن. اینا کارهای زشتی است، بدون تردید زشت است، اما از زشتی اخلاقیش بگذاریم. اینها سوء تدبیر است، اینها سوء سیاست است، اینها برای آینده ما هیچ خوب نیست. من نمیدونم این کسانی که این کارا رو میکنن فردا اگر در ایران خبری شد و اینا برگشتن با چه روی تو چشم مردم میتونن نگاه کنن. مردمی که وقتی اسم پیغمبرشون میاد اشک از چشمشون جاری میشه. این رو من نمیگم، اینو خانم آنماری شیمل هم فهمیده بود. وقتی که سلمان رشدی اون کتابش رو نوشت، آنماری شیمل که مسلمان نبود، البته علاقه فراوان به عرفان اسلامی داشت و شناسایی کامل نسبت به شخص مولانا داشت، ایشان سخنرانی کرد در آلمان و صریحاً این رو گفت. گفت فقط به لحاظ اخلاقی هم که شده، به لحاظ احترام به عواطف دیگران هم که شده، با نام پیامبر اسلام این چنین بازی نمیتوان کرد. من دیدم مسلمانانی رو که با شنیدن نام پیامبر عواطفشون به جوش میاد و اشک در چشمانشون مینشیند. من نمیدونم این کسانی که این کارا رو میکنن در خارج کشور، ایرانی هایی که این چنین به یک سنت بلند یک کشوری حمله میکنن، اهانت میکنن، سنتی که زندگی هزاران میلیون ها مردم رو شکل داده، در پناه او ازدواج کردن، فرزنددار شدن، معامله میکنن، به بازار میرن، به مسجد میرن، به زیارت میرن، به سفر میرن، مهمانی ترتیب میدن، در کنار یکدیگر مینشینن و زندگی چیز غیر از این نیست. وقتی که بر اساس همین های عده زندگی میکنن، یه عده هم تیغ اهانت رو از نیام جسارت بکشن و این چنین قلب و روح و دل این مردم رو مجروح کنن، کار بسیار ناسوابی است. حتی سیاست ورزی درست و مدبرانه به ما حکم میکند که ما با برادران ایرانی و ایمانی خودمون از در صلح درآییم، از در دوستی درآییم، سخنی نگیم که یکدیگر رو برنجانیم، نفرت پخش نکنیم، اهانت به یکدیگر نکنیم. یک عقل سلیم این رو به ما میگوید. این به هیچ وجه معناش نیست که آدمی انتقاد علمی نکند، ولی فاصله کیلومترها میلیونها سال نوری فاصله است بین انتقاد علمی و بین سخن یاوه گفتن، دروغ گفتن، اهانت کردن، دلی رو زخم زدن و رنجاندن و مجروح کردن. اگر این امر شایع نبود در خارج از کشور و اگر متاسفانه بلیه‌ای نبود که ما به او گرفتار آمده بودیم، من اینجا ذکری از او نمی کردم. قبیله‌وار نسبت به این اندیشه دینی حمله بردن و سنت یه قومی رو مسخره کردن و مقدساتشون رو مورد تخفیف قرار دادن کار ناروایی است که هیچ عقلی اون رو بر نمیتابد. خب آدمی حتی به پدر خودش هم اهانت نمی کنه، چه برسه به پدر یک قوم، چه برسه به پدر معنوی یک قوم. این متاسفانه جهتگیری بسیار ناروایی است که در فزونی هم هست و حتما خود ما ها، چه اونهایی که علاقه ایمانی دارن چه اونهایی که ندارن، باید این رو تدارک بکنن. یک تلویزیون در خارج کشور درست نشده است که به سکولارها و به بی ایمانها فحش بده، حتی یک دونه هم نیست، اما ده ها تلویزیون درست شده که به مؤمنان دشنام میدن، تمسخر میکنن. شما این رو یک عدم توازن، یک اعوجاج نمیبینید؟ فکر نمی کنید که میزان این کینه توزی ها اینقدر بالا گرفته که ما اصلا اعتدالمون رو از دست داده ایم و بد جوری داریم یکدیگر رو پاره پاره می کنیم؟ از این طرف هر چه که ما میتونیم به دوستان خودمون و همفکرانمون توصیه می کنیم که در این زمینه به اعتدال عمل بکنن و چنان سخن بگویند که حقیقتا نمایندگان راستین سنت باشن و نگاه پدرانه به همه امور داشته باشند، حتی مخالفان رو نرنجانند، چه جای اون که به اونها اهانت کنند. ولی از سوی مقابل این قصه به شدت تعقیب می شود، به شدت تعقیب می شود و این حقیقتاً آینده ایران رو تا دچار پریشانی خواهد کرد. ما دیگه طاقت این که پس فردا دوباره با هم دعوا بکنیم نداریم، ما دیگه انرژی این که دوباره یکدیگر رو پاره پاره بکنیم نداریم، ما دیگه امکان این که از یکدیگر انتقام بگیریم نداریم، زخم‌های تازه ایجاد کنیم، دشمنی‌های جدید، نفرت‌های تازه بپراکنیم و همین اندک رفاقت و نزدیکی هم که بین ما هست از میان برداریم. چیز درستی نیست، هیچ عقل سلیمی حکم نمی کند و من این رو اینجا خدمت دوستان عزیز ایرانی عرض می کنم تا در این امر به درستی بیندیشن و اگر عرایض من رو تصدیق می کنن جدا اون رو دنبال کنن و اگر در جایی سخن اونها شنوایی دارد گوش زد کنن، مبادا این نفرت افکنی ادامه پیدا کنه. اما نکته دومی که یا مناسبت دومی که ما رو اینجا گرده هم جمع می کند 22 بهمن است، سال روز انقلاب اسلامی ایران که در حقیقت همین امروز هم هست و اونقدر در باب این انقلاب سخنها گفتند و سخنهای گفتنی هست که تا پایان درازنای تاریخ ادامه خواهد داشت. من تحت عنوانی که اعلام شد، یعنی 33 سال انقلاب بی تئوری، پاره نکات رو میخواهم به عرض شما برسانم. کسانی چون بنده هم تماشاگران این انقلاب بودیم، هم بازیگران ما، هم در شکلگیری آن شرکت داشته ایم و هم البته از دور آن رو تماشا کرده ایم و اینک هم جزء منتقدان آن هستیم و خواستاران اصلاح آن و بازگشتن به جاده نخستین و پیراستن خاشاک‌هایی که بر روی آن نشسته است و روان کردن آب زلال در جویبار انقلاب و جامعه و کشور. گرچه که من می‌دانم و به زحمت باور می‌کنم که وضعیت جامعه ما و کشور ما اکنون چنان شده است که هر اصلاح کوچکی در آن بدل به یک انقلاب می شود. هنر جوامع دموکراتیک این است که انقلابها رو بدل به اصلاح می کند، یعنی تحولات بزرگ رو هم در هاضمه خود چنان هضم می کند که جامعه دچار تلاطم‌های عظیم نشود، زیر و رو نشود و نظم و نظام آن به هم نخورد. اما در جوامع استبدادی، در جوامع بسته، هوس کوچکترین اصلاح ناگهان می‌بینید که سر از یک انقلاب در می‌آورد. شما تصور کنید که اگر همین امروز حکومت ما رضایت بدهد به اینکه مطبوعات را آزاد کند، واقعا این نسیم کوچک بدل به یک طوفان در جامعه خواهد شد و سر از یک انقلاب در خواهد آورد. و این البته تقصیر کسانی است که این جامعه را چنان بستند و چنان امکان و مجال تحول فکر و آزادی ها را محدود کردند که دیگه امکان اصلاح باقی نمانده است و ناچار باید دست به انقلاب زد. امیدواریم به اونجاها نکشه، به اونجاها نرسه و همین نیکخواهی ها و همین اصلاح طلبی ها تا حدودی بتواند بار ما رو بار کند و کار ما رو به راه بیاندازد. اما چرا من میگم که 33 سال انقلاب بی تئوری؟ ببینید انقلاب ها به هر حال به دنبال تئوری ها قدید میاد. هیچ انقلابی البته برنامه ریزی شده نیست. اولا تعداد انقلاب ها در تاریخ اندک بوده است و ثانیاً هیچ کدام هم برنامه ریزی نشده بود، یعنی ننشستن یک عده‌ای و پیشا پیش تدبیری بکنن، پلنی در پیش پا بگذارن که منتهی به انقلاب بشود. انقلاب ها رخ میدهند و به همین سبب هم پس از رخ دادنشون است که تازه مردم به این فکر میفتن که چه اتفاقی افتاده و دنبال تحلیل آن میرن. ما هنوز بعد از 30 سال که از انقلابمون گذشته هنوزم نشسته ایم، تحلیلگران ما، متفکران ما دنبال اینن که بفهمن که چه شد که انقلاب رخ داد، چه سیاست مداران پیشین، یعنی فرزندان و میراثداران نظام سلطنتی پیش و چه کسانی که امروز از راه رسیدن و میخوان تکلیف و تحلیل این انقلاب رو روشن کنن. بنابراین انقلاب ها به عزم و اراده کسی رخ نمیدهن، اما چنان هم نیست که بی حساب و بی کتاب باشن، یعنی بیهوده، بی علت و بی دلیل انقلاب رخ بدهن. ملاحظه کنید انقلاب فرانسه، در فرانسه به هر حال پس از زمین سازی های بلند مدت و دامن گستری که فیلسوفان کرده بودند رخ داد، به طوری که شعار اصلی انقلاب فرانسه آزادی بود و برادری بود و برابری بود. انقلاب اکتبر در روسیه به هر حال به دنبال زمین سازی های تئوریکی رخ داد که مارکس کرده بود، انگلس کرده بود، لنین کرده بود و بسی متفکران دیگر، و تحت عنوان پدید آوردن یک جامعه سوسیالیستی، کمونیستی و جامعه بی طبقه. من در قیاس با اینها میخوام خدمت شما عرض کنم که آیا انقلاب ایران واقعا یک انقلابی بود که واجد تئوری بود و آیا تا کنون هم واجد تئوری هست، و بعد بر مبنای اون میخوام نتیجه بگیرم که از این پس اگر بناس اصلاحی در جامعه رخ بدهد، پوششی که روشن فکران باید بکنند این است که تئوری در اختیار این اصلاح بگذارند، تا اگر اون انقلاب جوشیده از عواطف بود و کورکورانه بود و بی تئوری بود، از این پس چنین اتفاقی نیفتاد. ببینید ما به هر حال گروه های انقلابی فراوان داشتیم قبل از انقلاب. از یک طرف چپ های ما بودن، از یک طرف ملی ها و مذهبی های ما بودن، از یک طرف روحانیت ما بود و فراوان بودن، اما نهایتا البته روحانیت برنده این ماجرا شد. چرا این چنین شد جای تحلیل زیادی داره و بالاخره روحانیون هم به سر کار آمدن. اما با کمال تأسف باید بگیم، باید اعتراف کنیم و امروز البته بیش از هر وقت دیگری آشکار است که روحانیت ما هیچ تئوری نداشت، نه در باب آزادی، نه در باب اقتصاد، نه در باب غرب، حتی نه در باب دین. در مورد هیچ یکی از اینها روحانیت ما به طور جدی نیندیشیده، اصلا ایده روشنی و ذهن روشنی نداشت. نه تنها اون موقع نداشت، امروز هم که 33 سال از این انقلاب میگذره ما در همین فقدان تئوری دست و پا میزنیم. همین امروز هم روحانیون حاکم ما ایده روشنی از آزادی ندارن، ایده روشنی از برابری ندارن، از اقتصاد ندارن، از غرب ندارن. مواجهه که اینا با غرب میکنن، سخنانی که در باب تمدن مغرب زمین میگن اونقدر خام است، اونقدر ناپخته است که پرده از این جهالت بر میدارد. حتی اطلاع درستی از دین ندارد. خدا شاهد است که در زمینه دینشناسی در جهان ما در همین قرن بیستم اونقدر نکته های ناب و نقض و نفیس گفته شده است، اونقدر تحقیقات عالی صورت گرفته در همین مغرب زمینی که یه عده اونجا رو کافرستون میدونند، ولی مطلقاً اینها به عالم روحانیت ما نفوذی نکرده است. چیزی به نام توهم استغنا، یعنی اینکه انسان خیال کند که ما مستغنی هستیم، ما به چیزی و به کسی محتاج نیستیم. کی باشد که بخواد به ما چیزی یاد بده؟ ما نخونده ملایم، ما از قبل همه چیز رو می‌دانیم. همین چند تا کتابی که از گذشتگان، از علمای پیشین به ما رسیده، از همه چیز رو داره. اگه تو متنش نداره تو پاورقیاش داره. و من این رو که میگم واقعا عرض میکنم، یکی از علما این رو گفته بود که بعضی ها متون کتابهای ما رو میخونن نمیدونن که پاورقی ها چه خبره. خب اگر توی متون نیست، توی پاورقی ها علایه ها اینها وجود داره. و یک چنین تصوری، یک چنین توهم استغنایی ما رو کشت، واقعا ما رو کشت. گفت دشمن طاووس آمد پر او، ای بسا شهر را به کشت فر او. خیلی از شاهان با توهم قدرت از میان رفتن، فکر کردن مقتدرن، اما وقتی که نوبت مواجهه و منازعه شد ضعفشون آشکار شد. ملاحظه کنید همین توهم استغنا، همین نداشتن تئوریست که من اینجا میخوام یک نکته رو عرض کنم برای شما، همین نداشتن تئوریست که آدمی رو به خشونت میکشاند. شما اگر میخواید بدانید که سر این که این حکومت چرا زود دست به خشونت شد بدانید، یکیش اینه، البته عوامل دیگر هم داره. شما یه پدری رو مادری رو تصور کنید که برای بچه هاش حرفی نداره بزنه، منطقی نداره که اونا رو قانع کنه، بلا فاصله شروع میکنه به کشیده زدن، راهی جز زدن و کتک زدن باقی نمیمونه. مردی و زنی، مادری و پدری که حرف داره، روش تربیت میدانه، آموخته است، فرهیخته است، میتونه با بچه هاش حرف بزنه، میتونه اقناعشون بکنه، میتونه با اونها وارد گفتگو بشه، ولی وقتی هیچ کدوم اینا نبود، تنها راهی که باقی میمانه دست بردن به خشونت است، دست بردن به کتک زدن است، دست بردن به اهانت است. درست نظامات سیاسی، حکومت‌ها، دولت‌هایی که از این خصیصه برخوردارند که منطق اقناع کننده‌ای ندارند، نمیتونن روشن فکران و متفکران و فرهیختگان جامعه خودشون رو اقناع بکنن. حرفایی تو این جامعه برمیخیزه که برتر است از حرفای اونها، منطقش قویتر است از منطق حرف اونها. شما ببینید تو این 33 ساله یک دلیل محکم برای ولایت فقیه نیامده، اما 100 تا دلیل محکم بر ضدش تو همین جامعه ارائه شده است، از لحاظ فقهی، سیاسی، اخلاقی و غیره. خب وقتی که دست تهی است، چنت خالی است، تنها راهی که میماند این استش که شما اعمال زور کنید و با زور و با تحمیل مردم رو ساکت کنید و دهانشون رو ببندید، و این اتفاق افتاده است. من به شما عرض میکنم اگر این حکومت ما منطق قوی داشت، زبانش زبان زمانه بود، حرفش اقناع کننده بود، خیلی کمتر از این لازم میامد که دست به خشونت ببره. متفکران جامعه هم باش همراهی میکردن، همفکری میکردن و این کاروان رو با یکدیگر و به مدد یکدیگر به پیش میبردن. اما وقتی که لنگ شد، اون موقع جز فشار سیاسی و نظامی راه دیگری باقی نمیماند. بالاخره انسان دو تا نیرو داره، یا نیروی عقل یا نیروی بدنی و زوره. اگه اون یکی کار نکرد، مجبور این یکی رو به کار بندازه و الا پاک از میان رفته و درمانده است. من البته باز انصاف رو رعایت کنم، فقط ماجرا این نبود. از اول انقلاب گروه‌های مسلحی که مثل قارچ این سو و اون سو در جامعه ما روییدند و ما شاهد اونها بودیم، اینها اولا حکومت رو دعوت به خشونت متقابل کردن، ثانیاً قبح خشونت رو ریختن. با کمال تأسف این اتفاقات نامیمون هم در جامعه ما افتاد. هیچ حکومتی یک مخالف، یک اپوزیسیون مسلح رو تحمل نمی کنه. دموکراتیک‌ترین حکومت ها هم تحمل نمی کنه، چه برسد به یک حکومت انقلابی تازه نفسی که از راه رسیده و تازه میخواد خودش رو جمع‌وجو کنه و نظام خودش رو مستقر بکنه. همین که این گروه های مسلح برآمدن، حکومت هم بهترین مجوز رو پیدا کرد برای مقابله مسلحانه با اونها، برای زندان، برای دستگیری، برای کشتن. بعد بریم خدا رو شکر کنیم که یک خلخالی این میان روید، و الا امکان روییدن ده ها و صد ها خلخالی بود. از اون طرف جنگ هم که شد، جنگ هم که با خودش به هر حال بستن جامعه رو می آورد و نوع دیگری از خشونت رو تجویز می کنه، ما دچار یک سرنوشت تاریخی تلخی شدیم. ولی درباره اونها سخن گفتن جای دیگری می خواد و همه اونها هم برای ما عبرت آموز است، همه اونها هم برای ما عبرت آموز است. اما من الان فقط انگشت تأکیدم رو بر این نکته فقدان تئوری می گذارم. حکومت ما و حاکمان ما حقیقتاً عرض میکنم، و این رو شما هم از بیرون میتوانید تماشا کنید و هم من که از درون در او بودم و بسیاری از این بزرگان رو میشناسم، هجر و نشر داشتم، آثارشون رو خوندم، نه اطلاع درستی از وضعیت مغرب زمین داشت، نه علم رو میشناخت، نه تمدن غرب رو، نه حتی دیانت رو، و من بر این مسئله تأکید میکنم، نه اقتصاد رو نه آزادی رو. شما ملاحظه کنید قبل از انقلاب درست حکومت شاه سخت میگرفت، بر همه ما سخت میگرفت، بر روحانیون هم سخت میگرفت، ولی من از شما سوال میکنم، در میان ما کسانی هستن که سنشون اجازه میدهد، آیا اگر کسی از روحانیان، از متدینان ما میخواست یک کتاب متقنی و محققانه در باب اقتصاد اسلامی بنویسه جلوشو میگرفت؟ والله نمیگرفت، نمیگرفت. از این قوم اگر یک کتاب دقیق متقن محکم و محققانه در باب اقتصاد اگر بیرون میومد به خوبی هم فروش میرفت، به خوبی هم مورد اقبال قرار میگرفت، ولی نشد. نه تنها اون موقع نشد، تا امروز که 33 سال از انقلاب گذشته هم نشده. نشده دیگه. بی تئوری بودن مگه شاه خودم داره؟ و همینه دیگه. یک کتاب خوب در باب سیاست در اسلام که این مسائل آزادی و برابری و غیره رو خوب بحث کرده باشه، تدوین کرده باشه، نبود و تا امروز هم نیست. هر چه که هست خطاب است، هر چه که هست تعریف از خیشتن است، هر چه که هست اینکه ما تاج سر عالمیم، ما قوم برگزیده، فقط اینا بوده. الان تازه ما مواجه شدیم با یه حرفایی که دیگه این فقدان تئوری رو بیش از پیش داره نشون میده. این بحثایی که راجع به علوم انسانی امروز میشه، بنده خودم در ستاد انقلاب فرنگی بودم، از گناهان بخشوده یا نابخشوده بنده، اما یکی از کارهایی که ما اونجا کردیم جلوی گرفتن جلوی همین حرفا بود. چنون به علوم انسانی حمله میشد شما نمیدونید. ما همینا رو جلوش گرفتیم، گفتیم اجازه بدید. من یک سخنرانی کردم، یک مقاله مفصلم نوشتم در این که علم هر علمی باشه جز در محیط آزاد پرورش پیدا نمی‌کنه، لذا اجازه بدید دانشگاه این علوم رو بیاموزنن، اگرم انتقادی بشونه همون انتقادهای علمی رو هم در درون دانشگاه ها بکنن، نه اینکه یه عده‌ای از بیرون بنشینند و یک جدولی بکشن بگن این علم جایزه، اون حرامه، اون واجبه. گفتم این کارا نمیشه و خوشبختانه ما موفق بودیم در این باب، ولی اکنون دوباره ماهی به دنبش برگشته. این دوباره ما رسیدیم سر همونجا که به هر حال علوم انسانی رو بیاریم و تو ترازو بگذاریم، اونم ترازوی کسانی که متاسفانه وقوفی در این امر ندارن. خود دین شناسی همینطوره. صدای این رفت. مدت ها پیش من تحت نام سفرهنگ مقاله ای رو نوشته بودم و در اون مقاله سخن اصلی من این بود که ما در ایران که اکنون زندگی میکنیم حامل سفرهنگیم یا ساکنان سفرهنگیم، یکی فرهنگ دینی، دیگری فرهنگ غربی و سومی فرهنگ ملی و ایرانی. در گذشته های دور البته، یعنی 200 سال پیش به قبل، بدیهی است خب فرهنگ غربی تقریبا در میان ما نبود مگر رگه هایی از فرهنگ یونانی که در میان حکمای ما و فیلسوفان ما جاری بود. اما از وقتی که حتی بین فرهنگ اسلامی و فرهنگ ملی ما هم تفاوت چندانی نبود، یعنی این سوال که آیا شما ایرانی هستید یا مسلمان هستید چندان پرسیده نمی شد. پس از درآمدن فرهنگ غربی به کشور ما، ما به هر حال واجد این سه فرهنگ شدیم. سوالات تازه‌ای در میان ما رویید و حرفای تازه‌ای پیدا شد، سنت ها و آداب جدیدی در میان ما آمد. بهترین اجزای فرهنگ غرب که علم باشه، تکنولوژی باشه، فلسفه باشه، اینها رفته رفته وارد کشور ما شد. نهادهای جدید تمدنی، دانشگاه ها، بانک ها و غیره آمدند و همه اینها به هر حال شکل زندگی ما رو و طرز فکر ما رو تحت تأثیر قرار دادن و تغییر دادن. از طرف دیگر خب فرهنگ دینی ما هم در اثر همین ورود فرهنگ غربی به یک تلاطمی مبتلا شد، یعنی در آنجا هم ما مجبور به بازاندیشی شدیم. فرهنگ ملی ما که گاهی هم به افراد بعضی ها ملیگرایی رو یا ناسیونالیزم رو در مقابل دین نهادن، همه اینها دوچار تحول شد، اما در این حال این سه فرهنگ در کنار هم رشد کردند و نوعی همزیستی با هم پیدا کردند. اتفاقی که افتاد این بود که حکومت‌های ما، چه حکومت شاهی و سلطنتی قبل از انقلاب و چه حکومت دینی پس از انقلاب، اینها به فکر حاکم کردن یکی از اینها بر بقیه بودند، کمتر به فکر این بودند که فضای رو پدید بیارن که این ستا با هم همزیستی بکنن. و اتفاقا حرف من این است که اگر قرار باشد تحولی در ایران رخ بدهد، باید حق این سه فرهنگ با هم شناخته بشود. ما میتونیم به راحتی بگیم که حکومت سلطنتی قبل از انقلاب بیش از آن که طرفدار حکومت دینی باشه، اندیشه دینی یا فرهنگ دینی باشه، طرفدار فرهنگ غربی، فرهنگ ملی بود و حتی مایل بود اون رو بر اینها غلبه ببخشد. پس از انقلاب ورق برگشته و به عکس شده است. کسانی که اکنون حاکمان مایلن که فرهنگ دینی رو بر همه چیز غلبه ببخشن و این از بیخ یک تصور ناسوابی است. اینکه ما یکی از اینها رو بخوایم غلبه بدهیم بر دیگری، فکر همزیستی اینها، هماهنگ کردن اینها فکر درستی است که ما باید در پیش داشته باشیم. هیچ یک از این فرهنگ ها رو نمیشه خالی از انتقاد دونست، هیچ کدومشون رو هم نمیشه در بس رد کرد و باطل دانست. فرهنگ دینی ما خیلی اشکالات داره، خیلی خرافات به نام دین وارد شده، خیلی آداب خرافی، شیوه های خرافی وارد شده، خیلی اندیشه های باطل متاسفانه بعد از انقلاب که اینها رشد نجومی هم کرده. شما گاهی تو یوتیوب اینجا اونجا میبینید سخنرانی ها و مواعظی که این روحانیون امروزه مطرح میکنن، خدا شاهد قبل از انقلاب اینا نبود، کمی فرهیخته تر حرف می زدن، کمی حساب شده تر حرف می زدن، با اینکه حرفی که می زدن تو همون مسجد و مجلسی که بود باقی می موند و پخش نمی شد. ولی امروزه معجزاتی رو که بیرن می گن و کراماتی رو که می گن و حرفایی رو که مطرح می کنن سرتاپا واقعا شرم‌آوره. این از یک جهت. و از جهت دیگر که حکومت کنونی ما بالاخره اندیشه ملی رو هم و سنت غربی رو هم باز مورد حمله قرار داده، یعنی اونها رو هم به شیوه های مختلفی میخواهند که مورد تخفیف قرار بدن. شما ببینید یک کسی آمد تو این کشور ما یک کلمه رو درست کرد به نام غرب زدگی و این کلمه واقعا آفتی شد برای این اندیشه ما، برای فرهنگ ما. من نمیدونم تا کی ما باید زیر بار این خیانت فکری زندگی بکنیم. یک ابزاری داد به دست پاره از نادانها و ناآگاهان که تا امروز به یک معنای فوق العاده مجمل و مبهمی اینا حمله کنن به غرب، اون هم به طور دربست او رو رد بکنن و تبدیلش کنن به یک مفهومی که جز معنای دشنام نمیدهد. خب من یادمه وقتی که جلال آل احمد فوت کرد، خب میدونین جلال آل احمد کسی بود که اصلا کلمه غرب زدگی رو سکه زد، البته حرف از کسی دیگری بود، از آقای فردید بود، ولی این گرفت و این رو رواج داد، رواج سیاسی و در عالم روشنفکری کتابی نوشت به نام غرب زدگی، همتون میدانید احتمالاً خواندید، و در زمان خودش به دلیل انسداد سیاسی و به دلیل ممنوعیتی که روی این کتاب آمد، این کتاب در واقع اهمیت صد چندان هم پیدا کرد. ما هم که اون موقع جوان بودیم میخوندیم، جز به به و چه چه چیزی نداشتیم، به نظر اندیشه تازه میومد و سعی میکرد که غرب رو در یک جامعه تازه مطرح کنه و انتقادات مهمی رو نسبت به او در پیش بیاره، و علل خصوص که در میانه سخنش حرفش این بود که غرب سنت ما رو، سنت‌های ما رو مورد تهدید قرار داده و برای بازگشت به سنن پیشین باید غرب رو فرو بکوبیم و عقب بزنیم. من یادمه که جلال آل احمد وقتی در سال 1346 فوت کرد و در اطراف فوتش هم داستان‌ها، قصه‌ها، شایعه‌ها، اسطوره‌های فراوانی پدید آمد و بعداً هم البته معلوم شد که وفات طبیعی بوده، همطور که فوت مرحوم شریعتی بود، همطوری که فوت آقا مصطفی خمینی بود، ولی همطوری که فوت بهمن چیز صمد بهرنگی بود و دیگران، همه اینها عادی بود، طبیعی بود، ولی خب دوران شایع سازی و اسطوره پردازی بود، هر یکی از اینها اسطوره ها شدن و حرف های ناسوابی درباره اونها رواج پیدا کرد. باری در مجلس ترحیم مرحوم جلال آل احمد که در مسجد مجد بود در تهران، جزو مسجدهای بسیار شیکی بود در اون زمان که صندلی داشت و مردم شرکت کنندگان روی زمین نمی نشستند، روی صندلی می نشستند و معمولا ختم و ترحیم بزرگان، خصوصا بزرگان سیاسی در اون مسجد برگزار می شد. خطیب این مسجد، این مجلس ترحیم، آقای فلسفی بود. آقای فلسفی که همه با نامش آشنا هستید و مشهورترین خطیب دوران محمد رضا شاه پهلوی که برای مدتی هم البته ممنوع المنبر بود. ایشان وقتی که سخنان خودش رو در باب جلال آل احمد گفت، نکته اصلی من اینجاست، گفت بله ایشون کتابی هم نوشتن به نام غرب زدگی، من این کتاب رو نخوندم اما میتوانم حدس بزنم که در این کتاب چه نوشته شده است، چون خود کلمه غرب زدگی میگوید که منظور چیست. و بعد هم مطابق رأی خودش شروع کرد به توضیح دادن در باب غرب زدگی، و این همون چیزی بود که متاسفانه در میان اقشار زیادی از مردم و خیلی از روحانیون رواج پیدا کرد. یک تصوری از اینکه غرب زدگی و غرب چیست و اینکه اومده و ما رو زده و به بیماری مبتلا کرده، این دستمایه شد برای غرب شناسی. توجه میکنید و روحانیون ما و بسیاری از مؤمنین ما غرب شناسیشون رو از همین کلمه غرب زدگی گرفتن و همین چنان پریشانی در ذهن ها افکند که اصلا معلوم نبود، باز تا امروز هم معلوم نیست که ما با غرب باید چه بکنیم، چی از او بگیریم، چه از او نگیریم، کجاش خوبه، کجاش بده، هیچ کدوم اینا روشن نیست و هر کسی یک چیزی میگه. اون که خودش واضع تئوری غرب زدگی بود، اون که خودش یک غرب زده به تمام معنا بود، منتها دیگران رو این چنین تهدید میکرد و از میدان بیرون میبرد. و بعدم منظورش یک تئوری جبر تاریخی بود، معتقد بود که به طور جبری همه تواریخ غیر غربی میرن زیر سلطه تاریخ غرب و غرب زدگی از نظر او این بود که صورت تمدن غرب بر ماده تمدن شرق اونجا خواهد نشست و همه رو غربی خواهد کرد. یک تئوری که متعلق به جبر تاریخه، ولی دیگران استنباطشون چیز دیگری بود و غرب تبدیل شد به یک کافرستانی که جز فساد از اونجا بیرون نمیاد. بعد هم تئوری های مربوط به استعمار که درست هم بود، تئوری های نظیر اینها، و بعد تجربه های تلخی که ما از غرب داشتیم، یعنی همون تجربه مرداد 1332 و نمونه های اون در کشورهای دیگر اسلامی، همه به مدد هم آمد، یک غرب شناسی بسیار آشفته ناروای و غیر مؤسس بر بنیانهای خردپذیر در میان ما پدید آمد که به نظر من تا امروز هم برجاست. و این بدگمانی نه فقط از فرهنگ غربی و به اصطلاح فسادهای اونها، بلکه تا علوم اونها و تا علوم انسانی اونها رو هم گرفته است و ما رو در مقابل یک چنین واقعیت مهمی این چنین بی سلاح و بی تئوری کرده است که حکومت ما نمیداند، روشنفکران ما نمیدونن، روحانیون حاکم ما نمیدونن که با این موجود فربه عظیم الجثه‌ای به نام غرب که در تاریخ به منزله یک وزنه سنگینی مطرح شده چه بیاندیشن، چه بگوین و چه بکنن، با علمش چگونه، با تکنولوژیش چگونه. پاره ای از داوری هایی که در سخنرانی سخنرانان ما مخصوصا از ناحیه حاکمان، وزیران، دانشگاهیان می شود، شما این آشفتگی فکری رو متاسفانه مشاهده می کنید. در مسائل دیگه که من لازم نیست عرض بکنم که چگونه است، من البته خوشنودم این خلأ فکری دینی رو که اکنون در جامعه ما پدید آمده، میتونم بگم روشنفکران دینی ما تا حدودی به عهده گرفتن که این خلأ رو پر کنن. اون دین شناسی رو که روحانیت ما باید میکرد و نکرد و نکرده است و عزم کردن اون رو هم ندارد، اکنون یه عده‌ای به عهده گرفتن و من امیدوارم که اگر این تئوری دین شناسی پیش برود، مطرح شود، چشمها رو خیره کند، دلها رو جذب کند، برای آینده ما بتواند یک دین عادلانه ای رو رقم بزند که
اهل همزیستی باشد و نه اهل دعوا کردن و انتقام گرفتن و نفرت پراکندن و شمشیر از نیام بیرون کشیدن و سر مخالفان رو بریدن. ما به یه غرب شناسی به موازات این هم نیازمندیم، برای اینکه انبان تئوریک خودمون رو و ذخیره‌اش رو غنی‌تر بکنیم و با یه بینایی و آشنایی کافی‌تری پا به آینده تاریخمون و پا به آینده مملکتمون بگذاریم. ما البته نسبت به علوم انسانی بسیار بیمهری کرده ایم، این بیمهری ها رو باید جبران کنیم. من اینها رو عرض میکنم برای اینکه دوستانی که اینجا هستن از فرهیختگانن، از کسانی هستن که بالاخره اگر ایران آینده ای داشته باشه پاره‌ای و قسمتی از اون آینده هم شما هستید، و بدونید که جد و جهد علمی شما، جد و جهدهای تئوریک شما اصلا جهاد است، کاری است که همه ما به او احتیاج داریم و بالاخره همه ما باید بیایم و گوشه این کار رو بگیریم و گرهی از این مجموعه و این کلاف سردرگم باز بکنیم. فعالیت سیاسی فقط شعار سیاسی نیست. شما اگر یک مرد دانای عالم بشید یک کار سیاسی بزرگ کرده اید، برای اینکه میتونید گرهی رو باز کنید. شما همین اقتصاد کشور ما رو ببینید. من سالها پیش با بعض از اقتصاددونای کشور اون هم بحث رو میکردم، میگفتم آقا این اقتصاد، خب بالاخره هر علمی مجهولاتی داره ما همه اون میدونیم، ولی دیگه نباید هم اینطوری باشه که یک چنین گره کوری بشه تو این مملکت. من تردیدم تو علم عالمان اقتصاد ماست، برای اینکه اگر اینا دانا بودن به حد کافی بالاخره باید طرحی میدادن، حل میکردن. البته اونا هم عذری داشتن، میگفتن این حکومت به حرف ما گوش نمیده، ما میگیم اما اینا زیر بار نمیرن. خب حالا من نمیدونم تقصیر به گردن یکدیگر انداختن، شاید هم اونا حق داشتن، ولی هرچه که بود نتیجه این است که میبینید. یعنی متاسفانه مسائلی رو که علم باید تو جامعه ما حل کنه خطابه میخواد حل کنه، مسائلی رو که علم باید حل کنه سیاست میخواد حل کنه. اینا غلط رفتن است، نتیجه تئوری نداشتن است. بازم تکرار میکنم سخن خودم رو، آدمی اگر فکر نداشت، اگر تئوری نداشت، تنها راهی که جلوش باز میمونه دست بردن به خشونت، دیگه هیچ راه دیگه وجود نداره. و این همون سرنوشتی است که همه حکومت‌های استبدادی پیدا می‌کنن، چون با تعطیل کردن فکر راه رو برای خشونت باز می‌کنن، خشونتی که نسبت به مردمشونه و عدم مدارایی که نسبت به گروه‌های مختلف است و برخوردی که با جهان خارج می‌کنن. اصلاحاتی که تو کشور ما قرار است صورت بگیره، و من اولین سخنرانی که پس از دوم خرداد و انتخاب آقای خاتمی در اصفهان کردم که در یکی از کتاب‌هام هم چاپ شده همین بود، گفتم این اصلاحات بدون تئوری نباید بماند، نباید سرنوشت انقلاب ما رو پیدا بکند که حجم عظیمی از عشق در او جاری شد اما متاسفانه سهم عقل در او اندک بود و این سهم اندک عقل اندکتر هم شد و این توازن بیشتر به هم خورد. ببینید انقلاب انفجار عشق، انفجار نفرت، انفجار عواطفه، در اصل اینه. هیچ انقلابی عاقلانه نیست، اما بعدن خردمندان و خردورزان باید سهم عقل رو هم ادا کنن، باید اون رو از جاده عاطفه محض و داغ و پرحرارت بیرون بیارن، بکشانن به بوستان پر عطر و پر نسیم عقلانیت. اما اگر این اتفاق نیفتاد، اگر این اتفاق نیفتاد، ما اون عشق نخستی نمونم بدل به نفرت خواهد شد و اون نفرت هم پوستین ما و پوست ما رو خواهد کرد. این نکته دومی بود که میخواستم عرض کنم. اما مناسبت سومی که ما رو اینجا گرد آورده، البته 25 بهمن است که دو روز دیگر این روز در میرسد و اون روزیست که پدران معنوی جنبش سبز در ایران رو دستگیر کردند و در حبس و حصر خانگی نشاندند. خب البته این حکومت در این امر سابقه دارد. آقای خامنه‌ای وقتی که با انتقادات عالمانه مرحوم آیت الله منتظری روبرو شد، هیچ راهی و چاره‌ای ندید که ایشان رو در حصر بنشاند، او رو مثل یک گنجشکی در قفس کرد، قفس محاصره شده توسط کرکسان. نمیدانم کدام از شما اون موقع ایران بودید یا اگر بودید جرأتی داشتید به دیدن ایشان بروید. من چند بار رفتم، هم تلفنی باشون صحبت کردم، کار ریسکی بود ولی انجام دادیم. سابقه ارادت ما به ایشون، سابقه دوستی ما با ایشان بیش از آن بود که به این مخاطرات بیندیشیم. در حصر نشاندن و حبس کردن کسی و او را از اختیارات و آزادی‌های اولیه، حقوق اولیه‌اش محروم کردن، کاری است که فقط یک دادگاه باید انجام بده. اما متاسفانه این سنت زشتی است که در کشور ما پدید آمده و ادامه دارد. بدون قاضی، بدون محکمه، بدون وکیل، بدون دادگاه، بدون هیچی، یه قومی فرمان میدهند و فتوا میدهند و یک کسی از حقوق انسانی خودش محروم میشود. هیچ کسی هم حق انتقاد ندارد. این قصه در مورد بزرگان جنبش سبز هم رخ داد. واقعا آدم این درد رو کجا ببره؟ کجا میتونه بگه که این حکومت حتی به خاتمی هم رضایت نداد، با خاتمی هم نتونست بسازه، به میرحسین موسوی هم رضایت نداد، به کروبی هم نداد، با اینا هم حتی نتوانست سازگاری بکنه. پس دیگه با کی؟ پس این هاضمه، این معده‌ای که انقدر تنگه که حتی این لقمه‌های کوچک رو هضم نمی‌کنه، دیگه کجا میتونه با حوادث بزرگ و مهیب مواجه بشود؟ واقعا اینا اپوزیسیون وفاداری بودن و وفادارم هستن. تا اونجایی که بنده میشناسمشون هیچ کدوم برانداز هم نیستن. چه کار کنیم که این حکومت کاری کرده که هر اصلاح کوچکی بدل به انقلاب میشود؟ این تقصیر خودشونه. من از اول گفتم حکومت‌ها هنرشون، حکومت‌های دموکراتیک این است که چنان هاضمه حکومت رو قوی کنن که انقلاب‌ها و تحول‌های بزرگ شکل اصلاحی پیدا کنه و کل ساختار نظام فرو نریزه. شما جنبش سیاهان رو در آمریکا ببینید، جنبش بسیار بزرگی بود ولی بالاخره این مجموعه اون رو در خودش هضم کرد و با او کنار اومد و بعد توانست حقوقی رو که از یه عده‌ای ضایع شده بود به اونا برگردانه و یک نظم و نظام تازه‌ای رو در اندازن. حکومت شاه هم همین کار رو کرد، اشتباه کرد، از سر مخالفت با روحانیون در آمد، سر مخالفت با روشنفکران در آمد و دست نشانده قدرت‌های بیرونی شد، تکیه به مردم خودش نکرد، تکیه به بیرونی‌ها کرد. وقتی کار به اصلاح رسید، اصلاحات چنان شد که تمام نظام منفجر شد، دیگه ظرفیت اصلاح پذیری رو از دست داده بود. این ماجرا امروز همینطوری شده است. من کاملا به یاد دارم زمان شاه وضعیت طوری شده بود که روابط بین دربار و روحانیت به هم خورده بود. کسانی دور شاه رو گرفته بودند که اینا زبان روحانیت رو بلد نبودن، ولذا فقط خصومت میآفرید این رفت و آمدها، این گفتگوها. زبان روشنفکران رو بلد نبودن، گفتگوها که در نمی گرفت فقط خصومت میآفرید. جلوی اونا فقط ساواک ایستاده بود. نمیدونم شما کتاب، من وقتم هم به پایان رسیده، ببخشید الان دیگه سخنم رو به پایان میبرم، کتاب آقای احسان نراقی رو از دربار شاه تا اوین خونده اید یا نه؟ آقای احسان نراقی بالاخره قبل از انقلاب از جامعه شناسانی بود که با دربار و با بزرگان سیاسی و رجال هم رفت آمد داشت، در یونسکو هم بود و به هر حال متهم به اتهاماتی هم بود که بعد از انقلاب از خودش دفاع کرد و ظاهراً هم موفق شد. باری ایشان در کتاب خودش نوشته وقتی که شورش ها بالا گرفته بود و مردم به خیابان آمده بودند و شاه اون تزلزل نهانیش آشکار شده بود و بی تصمیمی آشکار در کارش بود و همه کس نزد او می رفتند، چه سفرای دول خارجه و چه پاره از مردمان داخل که به او نزدیکتر بودند که مشورت بدهند، که پند بدن، که تحلیل سیاسی بدن. نوشته است که من چند بار رفتم پیش شاه و به لحاظ جامعه شناسی اینکه جامعه در چه احوالی بود و اکنون در چه احوالی هست برای او توضیحاتی دادم. وقتی این توضیحات رو دادم، شاه سری به من تکون داد و من گفت ساواک اینا رو به من نگفت. من گفتم اعلی حضرت، شما ساواک رو برای این درست نکرده بودی. ساواک برای گفتگو نبود با روشنفکران، برای تحلیل جامعه شناسانه نبود، ساواک برای چماق بود، برای زور بود، برای فروکفتن بود، برای شکنجه کردن بود. شما چه انتظار داشتی از ساواک؟ و بعد همین فاصله وقتی که ایجاد شد، یعنی رابطه کر و بیمار بین حکومت و مردم که ایجاد شد، کار به اینجا رسید دیگه. دیگه الان نه اونا حرف شما رو قبول دارن، نه تو حرف اونا رو قبول دارن. من الان در واقع عین همین رابطه کر و بیمار رو بین حکومت خودمون و روشنفکران و پاره ای از روحانیان میبینم. اصلا صدا به صدا نمیرسه. اینا یه حرفایی میزنن به گوش اونا نمیرسه، اونا یه حرفایی میزنن به گوش اونا نمیرسه. اصلا یک دیوار بی اعتمادی این میان برقرار شده است و اساسا تصور این که طرف مقابل میخواد، تصور حکومت این است که طرف مقابل که مردم باشن میخوان ما رو براندازن، تصور مردم از حکومت اینه که به ما دروغ میگن. اصلا این رابطه به نظر شما که رابطه سالمیه؟ اینجوری دیگه مجال گفتگو باقی نمانده است. برای اینکه مجال گفتگوی باشه، برای اینکه پیشرفتی در کار حاصل باشه، اولین راهش این است که ما بتونیم با هم حرف بزنیم، حرف هم دیگر بشنویم و باور کنیم یکدیگر رو. یک کسی که فکر کنه که شما اومدی او رو بکشی، شما هم فکر کنه دیگری همش به شما داره دروغ میگه، سر شما کلا میذاره. آخه چه جای گفته؟ متاسفانه حکومت ما کار رو به جای رسونده که اینجوری شده. هر چی تو روزنامه می نویسن ما باور نمی کنیم، هر چی ما میگیم اونا باور نمی کنن. میگن که شما قصد اصلاح ندارید، شما خیرخواه نیستید، شما غرب زده این، شما پول از دستگاه‌های نمیدونم فلان جا میگیرید، همه این چیزایی که یکی سومدو به من گفت شما 6 میلیون دلار از این دستگاه آمریکا گرفتین. گفتم من 60 میلیون گرفتم، 6 میلیونشو شما فهمیدی، حالا همش بقیه‌اش مونده. حالا ببینید وقتی که طرفین اینجوری با هم صحبت میکنن چه جای اصلاح؟ واقعا اولین کارش این است که این حاکمان ما به سر عقل بیان، این حرفا رو بشنون، اون اتفاقی نیفتد که قبل از انقلاب افتاد، فاصله ها چندان شود که انما ینادون من مکان بعید، اونطوری که در قرآن هست، مثل که از راه دور ما همدیگر صدا میزنیم و صدامون به گوش هم نمیرسه. همون شروطی که آقای خاتمی و دوستانش گفتن که اگه بناست ما در انتخابات شرکت کنیم، زندانیا رو آزاد کنید، مطبوعات رو آزاد کنید، همین خواسته های حد اقلی که همه دارن، که من میدونم حکومت در دوراهی دشواری است، چون این کارهای کوچیک انقلاب تو مملکت ما و نخواهد کنید. اما اگر هم نکنه باید دست به زور گفتن بیشتر ببره، دست به خشونت بیشتر، که اون هم از راه دیگری رسیدن به همان فاصله بیشتر و انفصال بیشتر بین مردم و دولت می شود. من می دانم هیچ کدوم ما یه انقلاب دیگه رو نمی خواهیم. انقلاب خیلی چیز بدیست، من اینجا به شما عرض بکنم، ظاهرش شیرینه ولی باطنش خیلی تلخه، خیلی خونریزی داره. کمترینش این است، این رو عرض میکنم دوستان عزیز، خصوصا جوان ها، در انقلاب ها آدم های بیمار روی کار میان، آدم هایی که وزنه سنگینن، عاقل ترن، اینا جلو نمیان یا میرن عقب یا اون تقرق میشن. اینا که کم وزنن، سبک وزنن، بیمارن، سایکوپاتن و خلاصه عقل سالمی ندارن، عدم توازن دارن، که نمونه شون همون آقای خلخالی، اصلا اینا رشد میکنن، اینا جلو میان. آدم های عاقل تر، سنگین تر، اصلا با اینا همگامی نمی کنن. دو قدم هم برن، قدم سوم پشیمون میشن. همه میان کنار، میبینن جای اونا نیست، در شأن اونا نیست همراهی و همکاری کردن با اینا. انقلاب ها واقعا اینطوری هست. اون قاضی که تونتون فتوا میده بکشین، اون میشه قاضی اصلی. اونی که دستش به احتیاط میره و جان مردم رو قدر میشناسه، این پیش نمیاد، این به صدر نمی نشینه، این قدر نمی بینه و همچنین دست در هر امر دیگری. لذا خواستار انقلاب دیگری نباید شد. ظاهرش خونریزیه ولی بسی بدتر از این، باطنش سطحی شدن است، باطنش دشمنی با هر چیز غیر خود ورزیدن است و بسی بواطن فاسده دیگه داره. اینا رو باید بدونیم. ما راهی غیر از این که به هر حال هممون با هم کنار بیایم نداریم. کنار آمدن عاقلانه، کنار آمدنی که مسبوق به نفرت پراکنی نباشه. من برای همین در ابتدای عرضم گفتم که کسانی که این راه ها رو میبندن، کسانی که بیخودی دشمن تراشی میکنن، کسانی که دیگران رو زخم میزنن به هر زبانی، اینا حقیقتا خدمت به آینده کشور ما نمیکنن. ببخشید که من گفتگوم دراز شد. با آرزوی آزادی برای عزیزانمون که در بندن، که در حبسن، که در زنجیر و زندانن، کسانی که حقیقتاً و ناجوان مردانه مورد انواع تطاول‌ها، چپاول‌ها، تجاوزها قرار گرفتند، کسانی که قساوت‌های قصابان این رژیم مالشون رو، جانشون رو، آبروشون رو، آیندهشون رو از آنها ستانده است. امیدواریم که وضعیتی پیش بیاد، اولا این نسیم فرحبخش آزادی دوباره وزیدن بگیره، ثانیا همه ما چنان همدل شویم و در کنار هم بنشینیم که دشمنی های گذشته، نفرت ها و کینه ها رو فراموش کنیم و چشم تازه‌ای به دنیا و به زندگی باز کنیم و ظرفیت بخشیدن یکدیگر و ظرفیت همزیستی با یکدیگر رو پیدا کنیم و برای نسل‌های بعد از خودمون انشالله طرح تازه‌ای بریزیم. بسیار ممنون و متشکر و سلام.